أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب فقه در درس خارج در مبانی تکملت المنهاج بود، یعنی گفتیم بر اساس مسائل این کتاب میریم جلو، و بحثمون در مسئله دوم بود که مسئله دوم را گفتیم که آیا جایز اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین یا غیر اون دو اشکال است، ولی از هر جوازه. قول به معنی را خوندیم، گفتیم دلیل کسانی که قائل به معنی هستند حدیث شریفی است که عمار ابن مروان نقل میکنه، از نظر سند معتبر بود و صحیحه بود و از نظر فقه قریب الحدیث و فقه الحدیث هم بررسی کردیم و نظر مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی را گفتیم که آیت الله اعظم آقای خویی این روایت را چگونه توجیه کرد. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی گفتیم که این روایت را به گونه‌ای توجیه می‌کنه که می‌فرماید این روایت دلالت دارد بر اینکه قاضی قاضی جور و از طرف ولات زلمه باشد، چون در حدیث دو منها وارد شده، منهای اول به انواع کثیره برمی‌گرده و منهای دوم را ما علما و بزرگان به همون انواع کثیره برمیگردونن، ولی آیت الله اعظم آقای خویی فرمودن نه، بلکه به مای ما اصیبه برمیگرده. ما در اینجا دو مطلب را لازم تذکر بدم. یکی این که چطور شد مرحوم آیت الله خویی همچی استفاده ای را فرمود، و نکته دوم نقدی است که مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله بر این مطلب دارند. یا اگر دوستان به کتاب‌های دیگری که در این باب نوشته شده، یعنی در کل مکاسب محرمه، گفتیم آیت الله آقای آسید محسن خرازی حفظه الله تعالی یک کتاب مکاسبی دارن در 7 جلد به نام بحوث هامه حول المکاسب المحرمه، اتفاقا یک فصلی درباره همین بحث اجرت قضات خوب بحث کرده بودن، و همینطور مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن دیدم شرحی بر کتاب قضا از تحریر الوسیله دارن و یک جلد مفصل قطورم بود که مؤسسه عروج چاپ کرده. نکاتی را من از این کتاب ها هم در نظر گرفتم که انشالله خدمتون عرض میکنم. ببینید دوستان عزیز، آیت الله اعظم آقای خویی از کجا ذهنشون منتقل شده که این منهای دوم به ما اصیبه برمیگرده نه به انواع اون کثیره، و بعد ایشون فرمود این روایت فقط موردش خاصه، یعنی موردش در واقع اجرتی است که قضات از والیان ظلم بگیرن، قضات جور را شامل میشه، اما قضاتی که در جامعه اسلامی مشغول قضاوت هستن و در واقع اونها را نمیتوانیم ما اینها را قاضیان جور بنامیم، نه به نفع بنی لباس حکم میکنن، نه به نفع بنی امیه حکم میکنن، بلکه کار مردم را رام اندازن بر اساس قوانین حقوقی و قوانین شرعی که در اختیارشون گذاشته شده. خب مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی از کجا این استفاده خاص را کردن و حدیث شریف عمار ابن مروان را حمله بر او کردن؟ نکتش اینه که در روایتی از عبدالله ابن سنان نقل شده که ما این روایت رو بعد انشاءالله سندش هم بررسی میکنیم که چرا میگن صحیحه. صحیحه در زمانی است که سلسله سند ذکر شده، راویانش همه 12 امامیان و همشون هم تعدیل یعنی توفیق شدن، در کتابهای رجال آمده که اینها ثقه هستن. این صحیحه عبدالله ابن سنان نقل میکنه. عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و محمد ابن سنان از اصحاب موسی ابن جعفر و حضرت رضا علیه السلام، پس محمد ابن سنان داریم و عبدالله ابن سنان داریم. هر جا عبدالله ابن سنان از باشه او ثقه هست. مرحوم شهید ثانی هم حتی در کتاب شرح علامه چند بار تذکر داده که عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق علیه السلام هست و ثقه هست. اما محمد ابن سنان از اصحاب حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام و در واقع از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هستند. ببینید حالا در این روایت یک نکته همینجا باز بد نیست تذکر بدم که بعضی وقتا به جای عبدالله ابن سنان یا محمد ابن سنان ابن سنان آمده، که مرحوم شهید ثانی در همون شرح لمعه من یادم میاد که ایشون تصریح داره که اگر چنانچه ابن سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کنه، بدانید که این عبدالله ابن سنانه، و اگر از حضرت موسی بن جعفر یا حضرت رضا علیه السلام روایت کنه، بدانید که او محمد ابن سنانه. و بعضی وقتا یک روایتی در کتاب منتقى الجمان مرحوم شیخ حسن عاملی هست که ایشون می‌فرماید معرکه آرای در باب بحث کر. شیخ بهایی هم مطرح میکنه این روایت را در الحبل المتین، میگه معرکه آرای، که آیا اینجا ابن سنان عبدالله ابن سنانه یا محمد ابن سنان. پس دوستان روشن شد ما یک عبدالله ابن سنان داریم ثقتون، یک محمد ابن سنان داریم که مورد اختلافه. مثلا آیت الله از آقای خویی میفرماید ثقه نیست، ولی بسیاری از علما میفرمان نه تنها از ثقه هست بلکه از بتانه اصحاب ائمه علیهم السلام بوده. روایتی در فلسفه احکام از حضرت رضا علیه السلام روایت میکنه 15 صفحه، که من همیشه میگم همین روایت خودش در واقع برترین روایت هست بر توصیف این محمد ابن سنان، و این چنین شخصیت ممتاز و برجسته‌ای هست در واقع. ببینید و اگر چنانچه در حقیقت ابن سنانی بود، این ابن سنان مشترک بین دو نفر هست، عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان. وقت اگر ما محمد ابن سنان را ثقه ندونیم، یک کمی مشکل میشه که آیا این ابن سنان منصرف به کیه. مثل همون روایتی که خدمتون عرض کردیم در باب کر، به قول شیخ حسن عاملی در منتقى الجمان و مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین، معرکه آرا واقع شده بین متأخران. اما غالب علمای ما محمد ابن سنان را ثقه میدونن. شیخ مفید رحمت الله علیه یک رساله‌ای داره به نام رسالت العددیه، اونجا شیخ محمد ابن سنان را از اصحاب بتانه و فقهای اصحاب ائمه علیهم السلام میشماره. ولی کلمات مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه درباره محمد ابن سنان مضطربه، در بعضی جاها او را توثیق کرده و در بعضی جاها او را تضعیف کرده. نجاشی هم محمد ابن سنان را تضعیف میکنه به تبع استادش ابن غزائری. حالا این روایت رو من بخوانم دوستان که چرا صحیحه بهش میگن، و میخوام استفاده کنیم که چرا آیت الله العظمى آقای خویی در اون روایت صحیحه عمار ابن مروان آمد روایت را حمله بر معنای خاص کرد، و بعد باز ببینیم معنای عامی که آیت الله العظمى آقای فاضل لنکرانی میفرمایند و سایر فقها میگن چیه. ببینید در وسائل الشیعه جلد 18 دوستان عزیز که الان دستم هست، صفحه 161، در ابواب آداب القاضی، ابواب آداب القاضی باب 8 نوشته باب تحریم رشوه یا رشوه، هر دو درسته، فی الحکم و رزق من السلطان علی القضا، باب حرام بودن رشوه در حکم کردن، در قضاوت کردن، و باب تحریم و رزق. تحریم مصدره، به سوی مفعول به اضافه شده، یعنی تحریم و رشوه، تحریم و رشوه للقاضی، فاعلش قاضیه، و تحریم و رزق للقاضی، از کی؟ من السلطان. البته حرام است روزی گرفتن و اجرت گرفتن، رزق یعنی اجرت گرفتن، بعد کلمه رزق را معنا خواهیم کرد، ارتزاق را معنا خواهیم کرد، و روزی گرفتن از سلطان جور بر قضاوت، حدیث اولش اینه محمد ابن یعقوب، یعنی منظور محمد ابن یعقوب الکلینی، فقه الاسلام کلینی، متوفای 328. عن علی ابن ابراهیم، استادش علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی که مرحوم آیت الله از آقای خویی میفرماید ما از مقدمه این کتاب یک قاعده کلی رجالی در میاریم که هر راوی که در سلسله تفسیر قمی باشه او فقه است. و علاوه بر اون نجاشی درباره علی ابن ابراهیم قمی می نویسه فقتون فی الحدیث بصیرون بالاخبار صاحب التفسیر، ببینید، و درباره خود کلینی می نویسه اوثق الناس فی الحدیث، با صیغه اسم تفضیل میاره نجاشی. علی ابن ابراهیم قمی در 311 فوت کرده. عن ابیه، ابیه منظور ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم رو ما در جلسات قبل خوب توضیح دادیم و گفتیم که در واقع این ابراهیم ابن هاشم، دوستان عزیز توجه داشته باشید، اگرچه در کتاب‌های رجالی توثیق با لفظ فقتون نیامده اما مدح شده و به همین جهت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اصرار داره که روایات ابراهیم ابن هاشم حسنه باشه و به همین جهت در مسالک الافهام جلد 6 صفحه 44 در پاورقیش به مرحوم شهید اول و به مرحوم علامه حلی اشکال میگیره شهید ثانی رحمت الله علیه، میگه چرا روایات ابراهیم ابن هاشم را شما صحیحه نامیدید و او که باید حسنه باشه، چون شهید اول در کتاب الدروس و علامه حلی در کتاب منتهى المطلب و مختلف الشیعه روایات ابراهیم ابن هاشم را صحیحه نامیدن. خب پس ببینید این روایت، الان ما اگر ابراهیم ابن هاشم را مثل شهید ثانی فکر کنیم که توثیق نشده، نص رجالی درباره او نیامده، فقط ممدوح، روایتش میشه حسن. ولذا این چنین روایتی رو الان شما به مرآت العقول مراجعه کنید، علامه مجلسی که بر اساس اصطلاحات شهید ثانی پیش رفته و شیخ حسن عاملی، میگه این روایت حسنو، نمیگه صحیحو. اما بزرگان ما مدام تعبیر میکنن، میگن آقا ابراهیم ابن هاشم اگرچه با نص رجالی توثیق نشده ولی با قرائن توثیق شده و آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه 4 قرینه در کتاب معجم رجال الحدیث آوردن. ابراهیم ابن هاشم جلد 1 مراجعه فرمان دوستان 1، میگن نجاشی درباره او گفته و شیخ طوسی اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هوه، مرحوم شیخ طوسی میگه هو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی که حدیث را از کوفه به قم آورد ابراهیم ابن هاشم بود. دومین قرینه میفرمایند که ابراهیم ابن هاشم در واقع مرحوم علی ابن طاووس حلی در یک حدیثی روایت سند نقل کرده و در سلسله سند ابراهیم ابن هاشمه، بعد اونجایشون فرموده و رواته ثقاتون بالاتفاق. خب یکی از این روایت که ابراهیم ابن هاشمه، پس توثیق کرده علی ابن طاووس حلی و علی ابن طاووس حلی متوفای 664، اگرچه دوره متأخر در واقع جز متقدمان حساب میشه ولی از اواخر متقدمان حساب میشه، ولی توثیق متأخران را بسیاری از بزرگان حجت میدونن، مثل توثیقات علامه حلی، و اگر حجت نباشه به عنوان توثیق حداقل یک قرینه بر توثیق، یک قرینه، پس این مبناییه که آیا توثیقات متأخرین حجتون ام لا، که ما یک وقتی باز انشالله قاعدش رو بیشتر توضیح خواهیم داد. قرینه سوم هم بر توثیق ابراهیم ابن هاشم اینه که در سلسله تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده. مرحوم علامه محمد تقی ششتری رحمت الله علیه در کتاب قاموس الرجال می‌فرماید که ولفق المصنف فی توثیقه امورا اقواها وقوعه فی تفسیر علی ابنه علی ابن ابراهیم قمی. مصنف درباره توثیق ابراهیم ابن هاشم قرائنی را تلفیق کرده و برفنبار کرده، ولی از همه بالاتر اینه که در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی پسرش واقع شده. و و قرینه دیگه این که در از سلسله اسناد کامل و زیاراته و مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی متوفای 359 در اول کامل و زیارات میگه ما اینها را از مشایخ ثقاتمون نقل میکنیم و اینم یه قاعده کلی میشه بر توثیق ابراهیم ابن هاشم. قرائن دیگه هم وجود داره. مرحوم مامغانی رحمت الله علیه متوفای 1353 در کتاب تنقیح المقال که رجاله 13 قرینه بر توثیق ابراهیم ابن هاشم آورده و ما در کتاب دانش رجال الحدیث به 15 قرینه رسوندیمش که ابراهیم ابن هاشم ثقه. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه می فرموده توثیقی که از قرائن حاصل میشه به مراتب بالاتر است از توثیقی که از نص یک رجالی حاصل بشه. بعد من خیال میکردم این فرمایش مال آیت الله از آقای بروجردیه که ایشون در نهایت و تقریر مرحوم آیت الله فاضل از ایشون داره مفصل 3 صفحه اونجا بحث میکنه یک کلمه رو میگه. بعد دیدم نه، این جمله در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم وجود داره. حاج آقا رضا همدانی متوفای 1222 از شاگردان شیخ اعظم انصاری مکرر در کتاب خودش میگه شیخ المرتضی منظور شیخ انصاریه. ایشون کتابی داره به نام مصباح الفقیه 20 جلد منتشر شده. پس دوستان عزیز، ابراهیم ابن هاشم را اگر ما به مبنای شهید ثانی رحمت الله علیه سختگیر باشیم، باید روایات او را حسن بنامیم. مبنای مولا احمد اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان هم همین طوری است. اردبیلی متوفای 993 است. مبنای شیخ حسن عاملی همین طوریه در منطقه الجمان متوفای 1011. مرحوم سید محمد موسوی عاملی در کتاب مدارک الاحکام شرح شرایع الاسلام همین مبناست. مرحوم شیخ محمد موسوی عاملی متوفای 1030 در کتاب استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار درباره ابراهیم ابن هاشم میگن آقا ابراهیم ابن هاشم با لفظ ثقتون توثیق نشده و حالا که با لفظ ثقتون توثیق نشده پس بنابراین مدح شده. مدح که شد روایتش میشه ممدوح، ممدوح که شد میشه حسنه. لذا در بسیاری از روایات مثل همون مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی، جواهر الکلام مرحوم صاحب جوار، مکاسب محرمه و مکاسبی که ما در شیخ اعظم انصاری مکرر خوندیم، در این تعبیرات کتابها نوعاً تعبیر میکنن ففل حسنه، ففل حسنه او صحیحه لابراهیم ابن هاشم، به ابراهیم ابن هاشم میگه این رو حسنه بنامیم، نه بلکه صحیحه. مرحوم شیخ یوسف بهرانی در کتاب الحدایق خیلی وقتا تعبیر میکنه ففی حسنت الحلبی ابس او کس صحیحه بل صحیحه. نگاه کنید میگه در حسنه حلبی مثل صحیحه است بلکه صحیحه است. البته در شرح لمعه ما عباراتی رو دیدیم که مرحوم شهید ثانی میگفت ففل حسنه او صحیحه، اونجا رفتیم تحقیق کردیم دیدیم دو روایته، یک روایت حسنه یک روایت صحیحه. اما بعضی وقتا میگه ففل حسنه شهید نداره دیگه، کس صحیحه نداره، شهید میگه حسنه ابراهیم ابن هاشم. مولا احمد اردبیلی میگه الحسنه به ابراهیم ابن هاشم، یعنی حسنه هست به ابراهیم ابن هاشم، ولی شهید فقهای بزرگ ما همه میگن این صحیحه بنامیم. مرحوم شیخ حسین ابن عبدالسمد عاملی متوفای 984 صاحب کتاب وصول الاخیار در این کتاب که در علم درایه هست میگه اینی لأستحیی ان اعد حدیثه حسنا، من خجالت میکشم حدیثش رو حسن بنامم، باید صحیحه بنامیمش. همونطوری که شیخ محقق و مدقق و عقلی و نقلی مرحوم میرداماد در رواشه السماویه فرموده صحیحه، همونطور که شیخ بهایی فرموده صحیحه و سایر بزرگان. پس عبارت این شد دوستان عزیز، روایت صحیحه ابراهیم ابن هاشم رو بخوام بگیم چطور شد که آیت الله العظمى آقای خوی اینجا تعبیر به صحیحه کرد. الان در متن مبانی اگر نگاه کنید نوشته صحیحه عبدالله ابن سنا
و او که در سلسله سند الان ابراهیم ابن هاشمه. دلیلش اینه که آیت الله اعظم آقای خویی اگرچه بر قرائن اعتماد نمی کنه نوعاً، ولی درباره ابراهیم ابن هاشم بر قرائن اعتماد کرده، چون قرائن قوی بوده، 4 قرینه آورده، قرائن قوی، و این قرائن قوی باعث تصحیح روایت میشه و توثیق راوی میشه و نتیجهش این میشه که این روایت میشه صحیحه. بله، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب. ابن محبوب منظور حسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوب که در 210 فوت کرده، از مشایخ اصحاب اجماعه، از اون اصحاب اجماع برجسته، اصحاب حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام. کتابی داشته به نام مشیخه، المشیخه، که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در مقدمه کتاب خودش به نام من لا یحضره الفقی می نویسه که من روایات این کتاب را از کتابهای مشهور گرفتم، مثل مشیخه حسن ابن محبوب و مثل جامع بزنتی و مثل نوادر محمد ابن ابی عمر و سایر راویان. ان ابن محبوب سند رو دارم بخونم، ان عبدالله ابن سنان. پس اگر بزرگان ما از این روایت تعبیر کردن به صحیحه عبدالله ابن سنان، حالا جهتش روشن شد. ولی مرحوم شهید ثانی و بعضی بزرگان دیگر اتباع وی تعبیر به صحیحه نکردن، تعبیر به حسنه کردن. وجه حسنه رو هم توضیح دادم. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام درباره قاضی که میخواست بین دو قریه که نزاع درگیر شده قضاوت کنه. خیلی وقتا نزاع بین دو شخص نیست، خیلی وقتا نزاع بین دو قبیله نیست، دو خانواده نیست. نگاه کنید، گاهی نزاع بین دو شخصه، گاهی نزاع بین دو خانواده، گاهی نزاع بین دو مثلا شرکت و قبیله و فلانه. حالا از کار از این کار گذشته، نزاع بین دو تا قریه هست، ده بالا و ده پایین سر آب با هم اختلاف کردن. مثلا در رودخانه اصفهان، بارها سر رودخانه اصفهان بین شهرهای پایینتر و شهرهای بالادست اختلاف میشه که جلوی آب رو میگیرن، آب به شهرهای پایین‌دست نمیرسه. نزاع بین دو شهره و گاهی نزاع بین دو کشوره. اینجا میگه بین قریتین است، که نوعاً اینطوری بوده دیگه، قریتین ها سر آب با هم نزاع میکردن، چیز دیگه مهم نبوده براشون. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق. یا آقا بین دو قریه، یعنی در واقع همیشه نزاعهای این دو قریه یا حل میکنه و از سلطان حقوق میگیره بر قضاوت خودش. الرزق یعنی همون حقوق. این کلمه الرزق و ارتزاق را مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن رحمت الله علیه، که از شاگردان بزرگ مرحوم آیت الله از آقای بروجردی و حضرت امام هست، که شرحی بر تحریر الوسیله داره، کتاب القضا را و کتاب القصاص را فکر میکنم شرح نوشته ایشون، دو مجلد قطور منتشر شده. ایشون ارتزاق را معنا میکنه. آقای آیت الله سید موسای خرازی هم در همون کتاب بحوثان ها محفل فل مکاسب المحرمه ارتزاق را معنا میکنن. میفرمان ارتزاق یعنی انسان از بیت المال یک چیزی بگیره، حالا به این سبکی که الان هو رایج است، که یک ماهیانه یک حقوق گرفته میشه، یا به صورتهای دیگه باشه که در واقع والی هر مدتی یک پولی رو به قاضی بده. حالا ممکنه سر ما نباشه، ولی مثلا هر 6 ماه یک پول میده، هر 3 ماه یک پول میده، هر سال یک پول میده. به هر حال ارتزاق اعم است از این که به صورت یک حقوق اصطلاحی امروزی باشه به قول آیت الله مؤمن و آیت الله آقای خرازی، یا به این که مثلا به صورت یک کالای یک ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، حقوق مثلا 1 ساله بهش بدن هر چند وقتی. فقال حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام در جواب فرمود ذالک السحت. این سحت است در واقع مبتدا و خبره، و خبر محلای به اله و ال دلالت بر جنس میکنه و در اینجا حسرم میرسونه. این خیر از ذات التقوا، این مثل اینه در واقع. و رواه الصدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب مثله. طریق مرحوم صدوق به حسن ابن محبوب رحمت الله علیه در آخر کتاب جامع الرواد ذکر شده و مرحوم آیت الله محمد ابن علی الاردبیلی متوفای 1110 در خاتمه جامع الرواد نوشته و طریق صدوق و همینطور آیت الله آقای خویی در معجم رجال الحدیث طریق صدوق به حسن ابن محبوب صحیح ها. پس این روایت چه بنابر طریقی که مرحوم صدوق نقل کرده و چه بنابر سندی که مرحوم ثقت الاسلام کلینی نقل کرده صحیحه هست دوستان عزیز. خب حالا سر نکته اصلی آمدیم. گفتیم آیت الله خویی رحمت الله علیه این قضیه را از کجا فهمیدن که آمدن روایت عمار ابن مروان را به معنای فقط قضاوتی که برای سلطان ظالم باشه معنا کردن؟ یک اصطلاحی غربی ها دارن در زبان شناسی اسمشو میذارن تناس. این اصطلاح غربی زبان شناسی تناس معناش اینه، یعنی دو تا نس را کنار هم میگذاریم و در واقع با یک نس دیگری را جبر و انکسار کسر و انکسار میکنیم. این همونیست که ما در روایات ما به معنای در واقع شرح روایات آمده، یعنی یک روایت با روایت دیگه تفسیر میشه. مرحوم صدوق رحمت الله علیه کتابی داره به نام معانی الاخبار که با اون روایات تفسیر میشه. در واقع یک روایت ناظر به روایت دیگریه. در این روایت میگه آقا ببینید سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان. آیت الله از آقای خویی این کلمه یأخذ من السلطان را قرینه قرار دادن بر این که در واقع ما عرض خدمت شریف با سعادت شما بتونیم این روایت را فقط در مورد قاضی که از سلطان حقوق میگیره، اگر قاضی از سلطان حقوق بگیره اون حقوقی را که میگیره قطعا برای او حرام است، اما اگر قاضی حالا سایر قضاتی که از عرض خدمت شریف با سعادت شما حاکم جور نیستن بلکه شخصیت های بسیار موجه که برای مردم دارن قضاوت میکنن، اونها اگر اجرتی بگیرن آیا حرامه یا حرام نیست، این روایت دلالتی بر او نداره. حالا میرسیم باز به مطلب دوم. من در همینجا مطلب رو ختم میکنم و مطلب دوم رو در جلسه بعد توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.